البته سعی میکنیم که امشب دو سه مرحله رو با شما عزیزان در میون بگذاریم. سعی میکنیم هر فاصله تقریبا نیم ساعت یه موضوع رو مطرح بکنیم و به این دلیلی که میخوایم ببینیم که کدومی که از مخاطبان ما بیشتر حضوری پررنگ دارن، حضور ذهن دارن و در واقع جز مخاطبان پروپا قرص برنامه چهارباخ هستن. خیلی ممنونم. البته من حتما در مراحل بعدی به ویژه در ابتدای برنامه توضیحات بیشتر رو خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. مثل همیشه از ساعت 24 تلفن ها شروع میکنه به آماده شدن، ضبط میشه، میاد اتاق فرمان و پخش میشه و بنده هم پیامک ها رو حتما میخونم. این صفحه از ساعت 24 باز میشه. بعضی هم حالا معمولا عادت دارن زودتر میفرستن، من تا جایی که امکان داشته باشه یادداشت میکنم، اما معمولا به طور رسمی از ساعت 24 این کار شروع میشه و هم صفحه باز میشه هم تلفن ها شروع میکنه به ضبط شدن. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی دیدار در رادیو.
دیدار در رادیو. خدا و سلام، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه از سری برنامه‌های دیدار در رادیو باز هم با یکی از پیشکسوتان رادیو در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه ما سرکار خانم شهره خوشنویس، تهیه کننده پیشکسوت رادیو هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به دوستداران رادیو و دوستان عزیز رادیویی. من شهره خوشنویس هستم، متولد اول اردیبهشت 1341 در همدان. دبستان مریم درس خوندم، راهنمایی کوروش و دبیرستان پروین اعتصامی. لیسانس علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری هستم و کارشناس مدیریت رسانه. شغل سازمانی من تهیه کننده است، اما خب با عناوین شغلی مختلفی تو سازمان تجربه کردم، تو شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی، مثل سردبیر، تهیه کننده، نویسنده، کارگردان، مدیر، کارشناس، داور، مدرس و غیره. عرض کنم من توی خانواده فرهنگی به دنیا اومدم. پدر و پدر بزرگا و تقریبا کل خانواده، خواهر، برادر، همسر، همه به نوعی در مشاغل مختلف فرهنگی تلاش کردن و میکنن. یه فرزند پسر دارم که در حال حاضر دانشجوی رشته عمران هست. رادیو تو خونه ما خیلی زیاد طرفدار داشت، خیلی، و میتونم بگم مدام روشن بود. من پدرم از اساتید حوزه ادبیات فارسی بودن و خب ما هم از کودکی با کتاب و روزنامه و رسانه ها و اینها دوست و رفیق بودیم. تو منزل ما رادیو حضور بسیار فعالی داشت و عضوی از خانواده ما بود. مادرم خیلی به رادیو علاقه داشتن و رادیو مدام در کنار دستشون موقع کار، موقع استراحت، اینها مدام روشن بود. هرچند ما بچه ها بیشتر مشغول دیدن کارتون ها و بازی بودیم، اما همینطور گوشمون به رادیو هم بود. پدرم معمولا شبا که به خونه من میگشتن خیلی دیر میومدن، چون مسئولیت ریاست دانشکده رو داشتن و کار اجرایی سنگینی داشتن. وقتی تشریف میآوردن، یکی از چیزهایی که ایشون میتونم بگم باش خستگیشون رو به در میکردن همین رادیو بود. شنونده پروپا قرص برنامه شب رادیو بودم. خب تا طبیعتا ما هم چون پدر تا روز ندیده بودیم، شبا دورشون جمع می شدیم و هم با برنامه‌های مختلف آشنا می شدیم و هم علاقمند می شدیم. یه نمایشنامه رادیویی بودش یادم میاد به اسم جانی دالر. البته اون موقع من خیلی کوچیک بودم، اما به شدت به این نمایشنامه پلیسی و اون آرم قشنگی و جالبش علاقمند بودم. شاید باورتون نشه ولی من هنوز موسیقی آرم، کلام آل و افکتاشو به یاد دارم. اینکه معمولا انتهای نمایش سوال میشد که به نظر شما مقصر کی بود، یعنی با یک انتظار تمام میشد و ما بعدش با پدرم میشستیم و در این مورد صحبت میکردیم و نظر میدادیم. اتفاقا بعدن که من وارد رادیو شدم، به طور اتفاقی با آقای خدا رحمتشون کنه هوشنگ خلدبری همراه و هم مسیر شدم و خیلی اساتید دیگه که همیشه مثلا از توی رادیو اسمشون رو میشنیدم یا علاقه من به کاراشون بودم، مثل ایشون آقای مرحوم حسین حقایق و استاد بزرگوارم آقای جواد مانی. یعنی همیشه دوست داشتم این آدم ها رو ببینم که خوشبختانه دیدم و باشون همراه و هم مسیر شدم. ما خونمون کرج بود و این عزیزانم خونشون کرج بود و من به عنوان یک در واقع شاگرد کوچیک وای صحبت‌های خوب اینا تو سراسر سرویس می‌شدم.
ارادتمند جانی دالر.
یکی دیگر کارهایی که خیلی بهش علاقه داشتم، فکر میکنم حالا یا اسمش درست میگم به غلط، یکی بود یکی نبود یا یه زیر گنبد کبود بود که خانم عاطفی موجیش بودن و یکی دیگه هم فکر کنم یه جای دیگه هم داشتن. تا یه روز برنامه قدسالان بود، ده صبح بود، یه مدت ایشون بودن یه مدت خانمی بودن، بچه ها بهشون میگفتن پروین خانم و من اینا رو خیلی دوست داشتم. یکم قصه های ظهر جمعه بود، قصه های ظهر جمعه رو تو سن نوجوانی و جوانی خیلی خیلی شنونده بودم و گوش میکردم و همتا قصه های شب رو، برنامه در انتهای شب رو شبها گوش میکردم. یه برنامه دلانگیزان بود که استاد بزرگم جناب آقای احمد سرولی که بسیار بسیار خاطرات شیرین و قشنگی از دستیاری در کنار ایشون رو دارم. من برنامه فرهنگ و مردمم برام یکی از برنامه بسیار جالب بود که عرض کردم آقای مرحوم حسین حقایق گزارشگر این برنامه بودن و بعدن که مثلا من باشون همراه شدم تو مسیر می اومدیم، خاطراتی که از ضبط این برنامه ها داشتم برام تعریف می کردم، واقعا برای من شیرین بود. خیلی که باز کوچیک‌تر بودم، شاید 3 یا 4 سالم بود، یه رادیو لامپی داشتیم که برای پدر بزرگم بود و جزء وسایل تزئینی خونه بود. من با وجود سنم پایین بود همیشه می رفتم پشت این رادیو رو نگاه کنم. رادیو بزرگی بود و احتمالاً دوستانی که ممکنه سن و سالشون هم از من بیشتر باشه یا هم سن من باشه یادشونه، اینا دیگه حالت تزئینی داشت تو خونه های ما. همیشه من میرفتم پشت این رادیو، پشتش رو نگاه میکردم، این چراغای قد بلندی توش داشت، این چراغا که روشن میشون من فکر میکردم اینهان دارن برنامه رو اجرا میکنن و همش میشستم با تمام علاقه نگاه پشت رادیو میکردم و واقعا برام جذابیت داشت. خلاصه خیلی از خاطرات خوب من از این جعبه جادوی سخنگو برای همین دورا، خصوصا دوران نوجوانی هستش. من دهه 60 وارد سازمان صدا و سیما شدم، یعنی شهریور 1361. اون موقع کلاسای طراحی نقاشی ارشاد رو می‌رفتم و استادم یه توجه خیلی ویژه‌ای به کارهای طراحی داشتن. بعد از مدتی منو به همکاری در واحد انیمیشن تلویزیون دعوت کردن. ایشون فرد بسیار بسیار توانا و با تجربه بودن، جناب آقای رابطی، که امیدوارم همیشه سرحال و با نشاط باشن. با علاقه بسیار زیادی شروع به کار توی حوزه کردم، یعنی انیمیشن عروسکی و نمایش های عروسکی و تولید برنامه های کودک توی گروه بانشات پرکار و خستگی ناپذیر. یعنی ما تا پاسی از شب رفته کار میکردیم و صبح دوباره هفت صبح شروع میکردیم. من تجربیات بسیار ارزنده ای رو توی ایام به یاد دارم، بسیار بسیار ارزنده. مهمترین درسی رو که از این گروه گرفتم علاوه بر تمام تجربیات کاری، این که اولا هر برنامه‌ای که ما پخش می‌شد توی تیتراژ نام خاصی نبود، یعنی همه هر چی توان داشتن به کار می‌گرفتن تا گروه انیمیشن، که خب طبیعتاً اون موقع‌ها سختی بسیار زیادی داشت، یعنی سیستم آنالوگ بود و انیمیشن دستی انجام می‌شد، با توجه به همین سختی بسیار کارهای ارزندی رو ارائه می دادیم. چند تا جوان بودیم که خب جلوتر از من، خب از من با تجربه تر بودن، سنن از من بیشتر بودن، ولی همه گروه جوانی بودن مجموعاً. اصلا تو این گروه مطرح نبود که کی تهیه کننده است، کی کارگردانه، کی نویسنده است، اصلا مهم نبود. و درسانی مهمترین درسی که ما اینجا یاد گرفتیم این بود که اصلا انگیزه مالی نداشتیم و این کار رو به عنوان منبع درآمد نمی دیدیم. تو همون ایام ما کارهای بزرگی رو که شاید کارگردانان خیلی مطرح داشتن همزمان کار میکردن، ما همزمان با اونها کار میکردیم. ما حتی در اون ایام یک کار 3 دقیقه‌مون راه پیدا کرد به جشنواره ژاپن، جشنواره انیمیشن ژاپن، یعنی با اون امکانات بسیار بسیار کم. من حالا کی وارد رادیو شدم؟ سال 69 بود، یعنی بعد از 9 سال کاری که به این شکل تو این گروه داشتم و کار کودک میکردم، نه حالا به طور اتفاقی با معاونت صدا و رادیو آشنا شدم. من همیشه فکر میکردم رادیو، خب همکارانی هستن که تو پخش رادیو بودن، جناب آقای شجاعی مهر، خانم بهروان، هر روز میدیدیم ایشون میرفتن میومدن. من فکر میکردم مجموعه رادیو همین پخش رادیو هستش، ولی اون روز به طور اتفاقی سردر رادیو رو دیدم و بسیار علاقه من شدم، یعنی همین سردر واقعا انرژیش منو گرفت، که روش نشته بود صدای جمهوری اسلامی ایران. وقتی وارد مجموعه رادیو شدم سراسرش انرژی بود، یعنی تو میدون عرق دوستان به یاد دارن اونجا رادیو سراسری بود که الان هم اداره کل نمایش و شبکه نمایش رادیو است. خاطرات خیلی خیلی از ما رادیوهای قدیمی از همونجاست. از همون دم در که وارد شدم احساس کردم تفاوت‌هایی با جامعه جمع و بقیه قسمت‌های سازمان داره، به شدت جذب شدم. پله‌ها رو بالا رفتم و رفتم خدمت معاون محترم صدا، و موقع استاد بزرگوارم جناب آقای محسن مهاجرانی بودن که امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشن. خدمت ایشون رفتم، ایشون استقبال بسیار دوستان و گرمی از من کردن و منو به گروه کودک جناب آقای ساعد باقری و گروه تاریخ جناب آقای حسن رجبی دوانی معرفی کردن. و از فردای اون روز، یعنی یادم روز سه‌شنبه ای بود، با توجه به تجربیات 9 ساله که من تو حوزه کودک و نوجوان داشتم، به عنوان سردبیر برنامه بچه های انقلاب شروع به کار کردم. وارد رادیو که شدم با یک گروه پر انرژی و پرتوان با سطح علمی بسیار بالا شروع به کار کردم. برنامه شب بخیر کوچولو رو یادم میاد که اون موقع سرکار خانم زهرا محمد خراسانی بعد از مدت‌ها تحقیق و پژوهش طراحی و به اصطلاح تدوین کرده بودن و برنامه تصویب شده بود. من افتخار داشتم که از نویسندگان این برنامه بودم و با استفاده از تجربیات ایشون شروع به کار کردم و برنامه شب بخیر کوچولو با زحمات فراوان ایشون به راه افتاد. خوشبختانه بعد از حتی پخش اولین دومین برنامه پر مخاطب و جذاب شد، بسیار بسیار طرفدار داشت. همونطور که ملاحظه میکنید تا امروز هم که تقریبا 30 سال از عمرش میگذره با همون چارچوب و قالب ادامه داره. یادم میاد برای آرم این برنامه و تیتراژ پایانش که یعنی همونو هستش که الان هنوز داره پخش میشه با همون گویندگی قشنگ سرکار خانم نشیبا که اون هم یه خاطره خیلی خوبی هست که انشالله فرصت باشه براتون تعریف میکنم. برای آرم این برنامه و تیتراژ پایانیش یه روز داخل استیدو تست داشتیم میگرفتیم که سرکار خانم شعبان نژاد و فرزند کوچکشون تشریف آوردن تو استیدو. ایشون همراه فرزندشون که فکر میکنم 2-3 سالش بیشتر نبود توی اتاق فرمان نشستن. موقعی که تیتراژ پایانی پخش میشد که من خوب فضای استیدو نیمه تاریک بود و هدف اصلی این به اصطلاح برنامه هم این بود که برنامه ساعت 9 پخش بشه که بچه‌ها بخوابن، یعنی رسنا، یعنی یکی از اهداف پنهان برنامه این بود که بچه‌ها در اون موقع بچه‌های کوچیک با این قصه زیبا به خواب برن. ما می‌خواستیم تست بزنیم که ببینیم آیا واقعاً این تأثیر رو داره این برنامه یا نه. موقعی که قصه گفته شد و بچه قشنگ داشت گوش می‌داد، وقتی که تیتراژ پایانی پخش شد که گفت گنجش لالا سنجاب، بچه تو بغل خانم شعبان نژاد خوابش بود و همه ما جیغ و داد و فریاد که موفق شدیم موفق شدیم، تیفلی بچهش وحشت زده از خواب پرید. توجه به زحمات سرکار خانم خراسانی برنامه دیگه ای طراحی شد. این برنامه موزیکال بود و برای ده صبح بچه ها بود به اسم سلام کوچولو. این برنامه تهیه شد و آماده ضبط شد که خوشبختانه این هم با استقبال خیلی خوبی از طرف مخاطبین و بچه ها در واقع مواجه شد. گروه به اصطلاح ارکستر جوانان کشور که به رهبری جناب آقای کمال طراوتی بود زحمت ترانه های این برنامه را می کشیدن. برنامه هر روز حداقل یک یا دو ترانه جدید داشت که تو استیدیو موسیقی استیدیو یک که حتما دوستانی که قدیمی تر هستن به یاد دارن، استیدیو یک مخصوص ضبط موسیقی بود، اون را برنامه ضبط می شد. خیلی خوب به دلیلی که سیستم آنالوگ بود واقعا سخت بود، روی این مثلا نوارای 16 باندی ضبط می شد و آماده می شد برای استفاده در برنامه. این برنامه گوینده های خیلی زیادی داشت که به نظرم آخرین نفر سرکار خانم عصر وکیلی بودن که خیلی هم خوب بچه ها دوستشون دارن و دوستشون داشتن و این برنامه با حضور ایشون ضبط می شد. خوشبختانه این سلام کوچولو هم تا همین اواخر، دیگه نمیدونم الان هست یا نه، ولی فکر میکنم تا همین اواخر با همون طراحی و قالب و چارچوب فعال بود. البته ترانه سازیش دیگه نمیدونم به چه فرمی بود و اینا. و اما برنامه بعدی که من باهاش کار میکردم با عنوان نویسنده، برنامه های صبح جمعه با شما بود که با جناب آقای صادق عبداللهی و جناب آقای نوذری و همینطور واحد نمایش رادیو، گروه های تاریخ و اقتصاد، جوان. من کار نویسندگیم رو با این در واقع گروه ها ادامه دادم تا افتتاح شبکه تهران که خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر خوجسته کار رو ادامه دادیم. آقای دکتر خوجسته موقع طرح شبکه پایتخت یا شبکه استان رو دادن که همون شبکه تهران فعلی هست و شبکه در واقع جدا شد از شبکه سراسری. خب به خاطری که زمان آزمایشی شبکه بود تو خط به ما دادن، یه خط صبح بود یه خط از صبح بود که برنامه گروه اجتماعی بود، از رو کودک و نوجوان بود که افتخاراً برنامه من بود مثل زنگ دوستی که مخاطب نوجوانان رو داشت. از اون به بعد من فعالیتم رو تو این گروه جدید، یعنی گروهی در واقع انشاء پیدا کرده بود و بعد شبکه تهران بود، چون شبکه سر و سری دیگه منتقل شد به جامع جمع و ما موندیم بیعت کردیم با جناب خوجستشونشون و ما گفتن که کیا با ما بیعت میکنن، ما یه سری بودیم که باشون بیعت کردیم و موندیم ارک. و من برنامه زنگ دوستی رو شروع به مثلا طراحی و ضبط و دیگه کاراش رو ادامه دادم تا گروه جدیدمون تشکیل شد. گروه جدیدمون برای شبکه تهران با مدیریت سرکار خانم خراسانی تشکیل شد و برنامه های کودک و نوجوان تو این گروه طراحی می شد و به مرور آماده پخش می شد. زنگ دوستی به گویندگی اون موقع جناب آقای سید مهران امامی بود و جناب آقای امیر محمد سمسامی. این برنامه یک مجله رادیویی برای نوجوانان بود و بخش های بسیار متنوع و مختلفی داشت. خب یکی از مهمترین قسمتش که کار بیشتری هم می بود بخش نمایشیش بود که زحمت زیادی داشت. تعداد زیادی از بازیگران به نام کشور مثل مرحوم صدرالدین شجره، خانم دیهیم، جناب مرتضی احمدی، آقایون عمرانی که انشالله عمرشون طولانی باشه، برادران جناب علی آقا، آقا محمد و آقا رضای عمرانی، جناب مجید حمزه، جناب آقای فرهاد اصلانی، مهران مدیری، آقای مهمان دوست، طهماسبی، خانم مژگان عظیمی، مینو جبارزاده، خانم ها آقا جانی و زهره ماجابی و بسیار تعداد زیادی از همکاران که متأسفانه ممکن الان حضور ذهن ندارم خدمتتون بگم، با این تیم شروع به کار کردیم. چون بخش عمده برنامه نمایش بود و همطور برنامه نمایش شبمون که با زحمت این دوستان بود. این برنامه یعنی زنگ دوستی همطور یک تیم بزرگی از نویسندگان مطرح رو به عنوان شورای نویسندگان داشت. مثل جناب آقای قیصر امینپور، جناب آقای آهی، آقای افشین علا، جناب آقای شهرام رجب‌زاده، مهوش طهوری، فرناز دادبه، عزرا جستانی، رویا ولی‌زاده و همینطور همکاران خیلی خیلی زیاد دیگه، جناب آقای حاجی نوروزی عزیز و جناب محتشمی و همطور جناب آقای احمدی پور، آقای مهربان، اینا صدا برداران این برنامه بودن که به یاد دارم خیلی خیلی هم زحمت میکشیدن برای این برنامه. یکی از خاطره های به یاد ماندنی من از ثبت همین نمایش این برنامه هستش که همیشه تو ذهنم هست، علی‌رغم که خیلی چیزها رو به یاد ندارم اما این خاطره رو من همیشه تو ذهنم هست. یادم میاد یک روز استیدیو 14 رو، چون معمولا ما استیدیو 14 رو آفیش میکردیم برای ضبط نمایش، دوستان اونجا راحت تر بودن، بزرگتر بود، به یاد دارن همه استیدیو 14 رو آفیش داشتیم. جناب آقای رضا عمرانی کارگردان این برنامه بودن. ما از صبح زود شروع به کار کردیم، معمولا سعی میکردیم نمایش رو تو یه روز یا دو روز کلا ضبط بکنیم که آماده بشه وقت این عزیزان گرفته نشه. از صبح زود شروع به کار کردیم. اول خوش ساعت یک بعد از ظهر بود که دوستان خیلی خسته و گرسنه بودن، یعنی واقعا هم شرمنده‌شون می‌شدن، ولی خب به خاطر اینکه کار زودتر تمام بشه همه علاقه من بودن که تمام بکنن. تقریبا نزدیک های آخر این قسمت بودیم که صدا بردار حساس رادیو که ایشالا خدا عمر طولانی بهشون بده، آقای محتشمی، همه میشناسنشون، گفتن یه زیر صدا هست با اون حساسیت ویژه خودش. شروع کردن بررسی دستگاه ها، میکروفون ها رو چک کردن، چند بار هی اون تیکه نمایش رو تکرار کردیم، نشد. بازم گفتن نه نمیشه، یه صدا داره میاد. دیگه برای آخرین بار گفتیم که ضبط میشه و یک دو سه گفتیم و جناب آقای عمرانی دستور ضبط رو دادن و دوباره شروع شد. خب سیستم هم آنالوگ بود و بسیار دشوار بود، یعنی برگشت هی عقب جلو و اینها هم مکافاتی بود برای تهیه کننده برنامه، هم برای در واقع خود کارگردان که خیلی سخت بود، موسیقی رو بیاره رو افکت رو بیاره، خیلی مشکل بود. ادیت اینا هم که دوستان به یاد دارن، ادیت برنامه اون موقع نسبت به سیستم های دیجیتال فعلی واقعا سخت بود. بالاخره بعد از جستجوی فراوان که به نتیجه نرسیدیم، آقای عمرانی اعلام کردن که ضبط مجدد رو انجام. فکر کنم برداشت چهارم یا پنجم بود که ما تو اتاق فرمان متوجه شدیم که دوستان دارن همه میخندن، یعنی داخل استیدیو، و آقای مدیری تقریبا پخش شده بودن رو زمین و همه با صدای بلند میخندیدن. با خنده های بلند اعلام کردن که بابا، آقای مدیری همینطور که پخش شده بود زمین، بابا این شکم بدبخت منه، خار و قور داره میکنه گشنگی و این خانم خوشنویس ولکن ما نیست. بالاخره مشخص شد که صدا از کجاست. از گرسنگی دوستان بود، قارقور شکمشون بود. بعد از کلی خندیدن، هر بار خواستیم ضبط رو دوباره ادامه بدیم، آقای عمرانی اعلام میکردن که ضبط میشه، دوباره همه با هم ریسه میرفتن. بالاخره ضبط رو تعطیل کردیم، یعنی یکی دو سفر نمایش مونده تعطیل کردیم و همه رفتن سمت رستوران و این خاطره خوشگل و قشنگ همیشه تو ذهنم هست و شیرینی اون رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.
زنگ دوستی.
من فکر میکنم صحبتمون خیلی به درازا کشید. ممنونم از دوستانی که زحمت کشیدن من دعوت کردن به این برنامه، حسن تهیه کننده خوب برنامه، سرها خانم قاسمی و همطور همکاران دیگه که الان دارن تو اتاق فرمان زحمت میکشن. خیلی متشکرم. من فکر میکنم باید ادامه صحبت هم بذارم انشالله بعد جلسه بعد. حرفا خیلی زیاده، خب چیزی حدود 35-6 سال من فعالیت داشتم. هرچی فکر کنی همش خاطر و همش زیبایی و همش لحظات بسیار خوبی هست که کنار دوستان بودم. انشالله ما بقیه صحبت همونو میذاریم برای جلسات بعد. متشکرم. فعلا خدا نگهدارتون باشه.
از همراهی شما با این برنامه دیدار در رادیو متشکرم. تا برنامه بعد و دیداری دیگر در رادیو، خدا نگهدار.
شب خوش همراهان ارجمند. خیلی خوشحالیم که امشب هم در این بخش همراه شما بزرگواران هستیم تا ساعت 6 بامداد. و یک بار دیگه عرض میکنم در برنامه چهارباغ امشب قراره که راجع به میوه در مجموع صحبت بکنیم، اما بیشتر تمرکزمون روی میوه های این فصل، به ویژه میوه های نوبرانه، که پرسش شما از شما برای ارسال پیامک به 3558 اینه که در هر صورت شما اهل کدام میوه هستید. و عرض کنم که در محل زندگی شما چه نوع میوه نوبرانه است، یعنی کی میرسه در فصل بهار منظورمونه، و شما چه نوع میوه‌ای رو بیشتر دارید و خود شما عزیزان چه نوع میوه‌ای رو بیشتر دوست دارید و علاقمندید که میل بفرمایید. این از این. بعدش هم عرض کردم که سعی میکنیم امشب در هر 30 دقیقه، یعنی در 3 مرحله، پرسش‌های متنوعی رو مطرح بکنیم، به این دلیل که فکر میکنیم خیلی از مخاطبان ما علاقمند هستند که بیشتر شنیده بشن، دیگران اسمشون رو بشنون، دیگه آشنا بشن در واقع برای هموطنان عزیز ما. و این هم قدردانی ماست از کسانی که خیلی علاقمند به رادیو فرهنگ هستند و بیشتر مشارکت میکنند. هیچ اشکال نداره، ما در هر مرحله هم انشالله سعی میکنیم که اسامی رو بخونیم. در مرحله قبل خونده شدین، دوباره پرسش جدید و پیام